برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. با برنامه صدای کتاب و با خواندن ادامه کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران با کوشش محمد سرور رجایی در خدمت شما هستیم. با خواندن روایت محمد سرور رجایی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر با عنوان وطن فرهنگی من، ادامه این روایت را با شما می‌خوانیم. تابستان 1380، روزی دوست دانشجویی برای حضور در جلسه دعوتم کرد. مکان جلسه کارگاهی خیاطی در منطقه عباس آباد شهر ری بود. جلسه با حضور 7-8 تن از جوانانی که سر پر سودایی برای کارهای فرهنگی داشتند آغاز شد. محور آن هم راه اندازی نشریه دانشجویی برای معرفی افغانستان فرهنگی بود. احتمالاً آنها جلسات قبلی هم داشتند، چون خیلی زود به نتیجه رسیدند. درباره اهداف نشریه حرف زدند و تقسیم کار کردند. مدیر مسئول و سردبیر انتخاب کردند و من هم شدم عضو شورای نویسندگان. با همین سادگی ماهنامه عصر نوین بدون مجوز و پشتوانه مالی از جایی راه افتاد. بعد از انتشار 3-4 شماره، نیمی از اعضای شورای نویسندگان علم مخالفت را بر ضد مدیر مسئول برافراشتند، اما من با شناختی که از او داشتم از مدیر مسئول حمایت کردم. مخالفان رفتند و 3 نفر ماندیم و عصر نوینی که می‌خواست از یک کشور نمایندگی کند. خیلی زود اعضای توانمند جدیدی جذب تحریریه شدند و نشریه هم با عضویت خانه مطبوعات تجربی شهر ری درآمد. در آن سالها نشریه عصر نوین با آنکه مجوز نشر نداشت، توانسته بود باب گفتگو را با فرهنگیان شهر ری باز کند. وقتی در سال 1381 جشنواره مطبوعات تجربی ری برگزار شد، با گفته دوستان ایرانی کولاک کرد. انصافاً رفاقت و همدلی شورای نویسندگان ما کولاک کرده بود. در روز اختتامیه جوایز بسیاری در زمینه‌های مختلف به عصر نوینی تعلق گرفت که حتی نشانی ثابتی برای ارتباط با مخاطبان خود نداشت. خلاصه با عصر نوین وارد دنیای حرفه‌ای مطبوعات رسمی ایران شدم. همزمان مغازه کوچک خیاطی در باقرآباد داشتم. روزها کار می کردم و مخارج زندگیم را از راه دوزندگی تامین می کردم. شبها برای دلم می خواندم و می نوشتم. نوشته هایم را خودم به دفتر روزنامه می رساندم. برای برنامه فارسی زبانان رادیو فرهنگ هم می نوشتم. هر 2 هفته یک بار با اتوبوس به خیابان ولی عصر به ساختمان شیشه‌ای جامجم به دفتر رادیو فرهنگ می رفتم. برای هر برنامه‌ای که می نوشتم ماها بعد 14,000 تومان حق التحریر می گرفتم. عصر نوین تنها 17 شماره منتشر شد. با مرور شورای نویسندگانش هم که انصافاً از نخبه های فرهنگی مهاجر بودند، با اثر سختی ها و بالانگری های بسیار دل به غربت دیگری دادند و از ایران رفتند. من ماندم تا روایتگر بالانگری های بیشتری باشم. پا پاییز 1387 بود. مهمان یکی از جشنواره‌های بین المللی تهران بودم. در مراسم نتوانستم شرکت کنم، اما برای دیدار و گفتگو با مهمانان فارسی زبان جشنواره که از افغانستان و کشورهای دیگر دعوت شده بودند، با هتل بین المللی فردوسی رفتم. آن روز پنج شنبه بود. مهمانی از کشور هند در لابی هتل با دو سه نفر درباره آیین‌های بومی زادگاهش درباره ماه محرم حرف می‌زد. اجازه گرفتم و کنارشان نشستم. روایت‌هایش آنقدر جذاب بود که طرح گفتگویی با او در ذهنم نقش بست. به همین منظور وقتی سخنانش تمام شد، پیشش رفتم و پرسیدم: آقای دکتر، شما تا کی در ایران هستید؟ ناگهان آقایی با کت و شلوار تیره رنگی از مبل کناری بلند شد و به طرفم آمد و پرسید: شما چه کاره اید که می خواهید تاریخ پرواز مهمان خارجی ما را بدانید؟ من که در همان سال از سوی انجمن اسلامی روزنامه‌نگاران ایران در جمع 10 خبرنگار برتر ایران قرار گرفته و تقدیر شده و جایزه گرفته بودم، گفتم: خبرنگار؟ گفت: لطفاً کارت خبرنگاری خود را بدهید. گفتم: لطفاً شما هم کارت خود را نشان دهید. شاید او هم مثل من کارت نداشت که اول متهم به زبان درازیم کرد و بعد بازداشتم کرد. ماجرا به گوش برگزار کنندگان جشنواره رسید. با پادرمیانی آنها می رفت که ختم بخیر شود که یکی از دوستان شاعرم که از قضا خبرنگار هم بود وارد لابی شد. من را که دید به طرفم آمد. سلام و علیکی کردیم و گفتم: ببخشید، برای من مشکلی پیش آمده و فعلا تحت نظرم، بعداً در خدمت شما هستم. با تعجب پرسید: بازداشتت کردند؟ گفتم: فکر کن بازداشتم کردند. بدون تأمل صدایش را بلند کرد و گفت: چه کسی سرور را بازداشت کرده؟ همان آقای کت و شلواری که کمی دورتر نشسته بود گفت: لطفاً آرام باش، سر و صدا نکن. دوست شاعرم با هدف کمک به من دوباره داد زد: تو سرور رجایی را می شناسی؟ الان من خبر بازداشتش را رسانه‌ای می کنم. قضیه تمام شده بود، ولی ورود احساساتی دوست شاعرم تمام رشته ها را پنبه ساخت. همان آقای کت و شلواری با آرامی گفت: بسیار خوب، رجایی را ما می بریم، شما هم رسانه‌ای کنید. در چشم به هم زدن ماشین نیروی انتظامی آمد و به یکی از کلانتری های نزدیک انتقالم دادند. عصر روز پنجشنبه بود و غیر از افسر نگهبان هیچ کسی در کلانتری نبود. افسر نگهبان که جوان قد بلندی بود، نگاهی به من انداخت و پرسید: افغانی هستی؟ گفتم: بله. باز پرسید: شغلت چیست؟ گفتم: فرهنگی هستم. یکی دو ساعتی گذشت و هیچ کس از سوی جشنواره بین المللی به سراغم نیامد. ترس ناخواسته‌ای به جانم افتاده بود، اما تلاش می‌کردم که پنهانش کنم. حیران کارم بودم که گوشی همراه هم زنگ خورد. اتفاقا آقای رضا اسماعیلی، مسئول انجمن دوستی ایران و افغانستان، برای هماهنگی برنامه‌ای زنگ زده بود، بدون این که بداند من کجا هستم. وقتی فهمید که در کلانتری هستم، سریع به کلانتری زنگ زد. از نگاه افسر نگهبان فهمیدم که پشت خط چه کسی است. نفهمیدم که آقای اسماعیلی درباره من چه گفت که پس از قطع مکالمه با مهربانی و عذرخواهی خواست که از جایی که بودم برخیزم و روی مبل بنشینم. با تغییر ناگهانی رفتار و گفتار آن افسر نگهبان جوان یقین کردم که شب نمیمانم. اگرچه دیر وقت، اما آن شب ماجرا ختم بخیر شد. دو سه روز بعد وقتی آن افسر جوان با من زنگ زد و از من خواست که به کلانتری بیایم، بدون ترس رفتم. او با لبخند به استقبالم آمد. داخل کلانتری چای قند پهلو آورد. کلی با هم حرف زدیم. در بین حرفایش گفت: خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. دو سه روز است که تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدهم. کمکم میکنی؟ به همین سادگی کدورت ها کنار رفت و با هم رفیق شدیم. رفیقی که چند ماه بعد تماس گرفت و گفت: به زادگاه هم آمدم، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد هستم. بیش از 10 سال از آن ماجرا می گذرد. در این سالها به دلیل فعالیت‌های فرهنگی ادبیم به شهرهای بسیاری در ایران سفر کردم. در برنامه‌های تلویزیونی بسیاری حضور پیدا کردم. کتاب‌هایی برای نزدیک شدن دل‌های دو ملت ایران و افغانستان نوشته و به چاپ رساندم. یادم است در یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی که همزمان 3-4 چهره فرهنگی هنری مهاجران حضور داشتند، من هم بودم. باید بپذیریم که رسانه‌های جمعی و خصوص تلویزیون ایران میتوانند برنامه‌های ماندگاری برای ذائقه مخاطبان خود با حضور مهاجران بسازند. یقیناً نه تنها مهاجران افغانستانی که مخاطبان فهیم تلویزیون خاطره‌های خوش تابستان 1395 را با 2 برنامه ماه عسل و خندوانه با حضور مهمانان افغانستانیش فراموش نخواهد کرد. در آن سال چهره‌های فرهنگی هنری افغانستانی‌های مهاجر در برنامه‌های پرمخاطب تلویزیونی با عنوان مهمان ویژه دعوت شده بودند. مهمترین ویژگی آن برنامه‌ها این بود که مهاجران آمدند و درباره وضعیت زندگیشان حرف زدند. از همدلی‌ها و برادری و کمی هم از مشکلاتشان گفتند. بسیاری از ایرانی‌ها پس از تماشای آن برنامه‌ها متوجه شدند که مهاجران افغانستانی ساکن ایران هم نویسنده، شاعر، پزشک، هنرمند و دانشجو دارند. شهریور سال 1381 وقتی دخترم را در مدرسه دولتی باقرآباد ثبت نام کردم، اشک شوق به چشم‌هایم نشست. خاطره‌های خوش آن سال که بخش مهم آن درس و مدرسه و مهربانی‌های معلم دخترم بود، هنوز به یادم مانده است. در کلاس 35 نفری که دخترم یکی از دانش آموزانش بود، 18 دانش آموز دیگر مهاجر هم درس می‌خواندند. سال بعد مدارس دولتی تنها کسانی را ثبت نام می‌کردند که هزینه 100,000 تومانی مدرسه را می‌پرداختند. آن سال بسیاری از دانش آموزان مهاجر به دلیل هزینه سنگین مدرسه در مدرسه‌های خودگردان مهاجر ثبت نام کردند. با سختی هزینه ثبت نام دخترم را فراهم آوردم و در کلاس دوم ثبت نامش کردم. آن سال دخترم تنها دانش آموز افغانستانی کلاس خود بود. هر روز با چشمان اشکبار به خانه می آمد و هر روز التماس می کرد که او را به مدرسه مهاجران پیش دوستانش ببرم. خوشبختانه آن طرح نسنجیده جواب نداد و از سال بعد دوباره مدارس ایرانی بروی مهاجران باز شد. دوستی ها و رفاقت های دانش آموزان افغانستانی و ایرانی دوباره جوانه زد. نزدیک به 20 سال است که به نوعی با مدرسه ها در ارتباطم. مهر ماه سال 1391 روزی دخترم با شادمانی از مدرسه آمد و گفت بابا مدرسه اردو می برد، به مناطق جنگی، به شلمچه اجازه می دهی بروم؟ شوق و هیجان عجیبی در چشمان دخترم دیدم. اجازه دادم و رفت. یک هفته بعد با خاطرات بسیاری برگشت. روز و شب از خاطرات سفرش می گفت و مدام حرص خواهرش را که 3 سال کوچکتر بود در می آورد. از بعد حادثه چند هفته بعد اتوبوسی از دانش آموزان راهیان نور در مسیر بازگشت چپ کرد و تمام دانش آموزان مسافر بهشت شدند. دخترم وقتی آن خبر غم‌انگیز را شنید برای دل خانواده های داغدار دانش آموزان نامه ای نوشت. در آن نامه بخشی از خاطرات خود را که یقین داشت خاطرات دانش آموزان شهید هم بوده با مردم ایران و خانواده های داغدار بازگو کرد. آن نامه این گونه شروع شده بود. سلام، من عاطفه رجایی از مهاجران افغانستان هستم، دانش آموز کلاس دوم دبیرستان شهید شهیدی باقرشهر. وقتی خبر شهادت 26 تن از دانش آموزان را شنیدم باور نکردم، چون یک هفته پیش من و همکلاسی های خوبم از طرف مدرسه به شلمچه رفته بودیم و حتما از آنجا هم گذشته بودیم. خبر بسیار تلخی بود. یک لحظه شور و شوق همکلاسی هایم در پایان سفر یادم آمد که با چه ذوقی می خواستند که خاطرات سفرشان را در برگشت به خانواده هایشان بگویند. حالا که هیچ کسی نیست تا خاطرات آن 26 فرشته را با خانواده هایشان بگوید، من خاطرات سفرم را از شلمچه برای شما و به خصوص به خانواده های داغدار این دانش آموزان عزیز می نویسم. شاید به جاهایی که ما رفتیم و دیدیم آنها هم رفته باشند و دیده باشند. شاید با خواندن این سفرنامه اندکی از غصه های خانواده همکلاسی های ما کم شود، چون ما همه در ایران اسلامی درس می خوانیم و افغانی و ایرانی نداریم و همه همکلاسی هستیم. امیدوارم چنین غم بزرگی در هیچ جای جهان پیش نیاید. یادم است در روزهای نخست که کار پژوهشیم را درباره حضور افغانستانی‌های مهاجر در جنگ آغاز کردم، خیلی از دوستانم مانع کارم شدند و هشدارم دادند که پژوهش در چنین موضوعی که در این همه سال مخفول مانده و صلاح شما نیست. اگر می‌خواهی آرامش داشته باشی و در ایران زندگی کنی، از این کار دست بردار. ولی من پا پس نکشیدم و به کارم ادامه دادم و دنبال سوژه های پژوهش دلخواهم شهر به شهر ایران را رفتم. وقتی در سال 1397 حاصل سالها مطالعه و تحقیق کتابی شد به نام از دشت لیلی تا جزیره مجنون، نه تنها توبیخ نشدم که جلسات بسیاری برای رونمایی و معرفی کتاب در شهرهای مختلف ایران از جانب نهادهای فرهنگی این کشور گرفته شد. گویا این کتاب باب گفتگوی جدیدی را در میان مردم ایران و افغانستان باز کرد، حتی وقتی به دست رهبر انقلاب رسید. ایشان هم بعد از تورقی قول مطالعه اش را دادند. افغانستان زادگاه و وطن مادری من است و ایران وطن فرهنگی من. به همان اندازه که افغانستان را دوست دارم، به ایران هم تعلق دارم. تجربه های ارزشمندی را که در ایران آموختم، پیش از این بارها در سنگ نوشته های کشورم خوانده بودم. خیلی از هموطنانم را می شناسم که از فرصت هایی که مهاجرت در اختیارشان گذاشت درست استفاده کردند و حالا از افتخارات مردم کشور ما هستند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز صدای کتاب رسیدیم. ادامه کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می‌خوانیم. تا آن زمان، بدرود.